صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، وقتی که به عمق وجود خود فرو می رویم، تمنا این که فروغ روح خود را به ما عطا کن. چیزهای پنهانی و مخفی شده را در زوایای تاریکی شخصیتمان و در زوایای زندگیمان به ما نشان بده و قدرت مقابل شدن با آنها را نیز ارزانی بدار، تا بر تاریکی های فکر، بر تاریکی های اعمال و گفتار و زندگیمان فائق شویم. خداوندا، اعتراف میکنیم که ضعیف و خطاکار و گناهکاریم. اعتراف میکنیم که مطیع تو نبوده ایم. ای پدر آسمانی، به تو روی میآوریم، زیرا میدانیم که تو سرچشمه قدوسیت و حیات و پاکی هستی و میخواهیم که تو خدایا امروز ما را هدایت کنی. پروردگارا، از عمق‌ها نزد تو فریاد برمی‌آوریم و تمنا می‌کنیم که در این دنیای سرگردان و پر از تشویش ما را رهایی بده. و اکنون که خداوندا تو از طریق کلامت با ما سخن می‌گویی، تمنا این که ذهن ما را بکشا تا کلام تو را بفهمیم و به جان آن را پذیرا باشیم. این دعا را به نام و شایستگی عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده تو می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. هموطنان عزیز، درود بر شما. امیدوارم که به لطف پروردگار حالتون خوب باشه و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. خدا را به خاطر اشتیاق شما عزیزان شکرگزاری میکنم. اشتیاقی که باعث تحقیق و شناخت حقیقت و نزدیک شدنتون به خداوند یکتا و منجی بشریت است. باشد که آتش عشق به خدا در قلبتون همیشه شعله ور باشه، زیرا این آتش روحانی ما را فروتن میکنه. این آتش روحانی غرور و خودخواهی را در ما می سوزاند. این آتش روحانی گناهان ما را از بین می برد و ما را نسبت به گناه نفرت می کنه نسبت به گناه. این آتش روحانی طمع و مقام پرستی و خود را عزیز داشتن را نابود می کنه و ما را حکیم می کنه. ما را شنوا می گردانه. به ما بصیرت روحانی عطا می کنه و نیرو می دهد که در پی حقیقت همیشه برویم و آن را بیابیم. دعا می کنم که امروز لطف خدا شامل حال همه ما بشه و ندای او را در قلب خود شنیده و قدمی به جلو به سوی سرچشمه حیات برداریم. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را معطوف به فصل دوم از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول نموده و آیات را تا آنجا که فرصت به ما عنایت شده برای شما میخوانیم و درباره معنی آن توضیحاتی به عرض شریفتون میرسونم. از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل دوم بگشایید تا آیات را با هم مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما شنوندگان جدیدی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و کلام خدا را در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا ما براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. دوستان عزیز، فصل دوم از انجیل یوحنا با اولین معجزه‌ای که عیسی مسیح در شهر قانا از جلیل انجام داده است آغاز میشه. معجزه‌ای که برای بسیاری از ما ایرانیان و اصولاً مردم خاورمیانه که طرز فکرمون در مورد انبیا و پیامبران با سایر ملت‌های عالم متفاوته، بسیار عجیب و چه بسا باعث لغزش و شک و تردید گردیده و سبب شده که در مورد آن اصلا حتی مسیحیان صحبت نکنن و غیر مسیحیان دائما بر علیه مسیحیان به مشاجره بپردازن و اگر هم صحبتی هست فقط جنبه انتقاد و روی منفی آن رو در پیش میگیرن و در واقع به انجیل و مسیحیت حمله میکنن و میگوین چون این معجزه در انجیل مقدس است پس این کلام خدا نمیتونه از جانب خدا باشه. معجزه‌ای که عیسی مسیح در قانای جلیل انجام میدهد و در اینجا ظرف شده همانا تبدیل آب به شراب است که اجازه میخوام ابتدا آیات را خدمتتون بخونم و سپس پیرامون معنی آیات و نظر ما مسیحیان در این مورد مطالب برز شریفتون برسونم، به این امید که اگر هنوز شما معنی و علت این معجزه را نفهمیده اید لاقل هر نوع سوء تفاهمی که سبب شده شما از آن دوری بوزید از بین بره و با حقیقت روبرو بشوید. 11 آیه اول را خدمتتون میخونم تا تمام موضوع رو بدونی چیه. میفرماید و در روز سیام در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کرده بودند و چون شراب تمام شد مادر عیسی به عیسی گفت شراب ندارند. عیسی به وی گفت ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت هر چه به شما میگوید بکنید. و در آنجا 6 قدح سنگی بر حسب تطهیر نهاده بودند که هر یک گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. عیسی به دیشان گفت قدح ها را از آب پر کنید و آنها را لبریز کردند. پس به دیشان گفت الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردید بود بچشید و ندانست که از کجاست، لیکن نوکرانی که آب را چشیده بودند می دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت هر کس شراب خوب را اول می آورد و چون مست شدند بدتر از آن، لیکن تو شراب خوب را تا به حال نگاه داشتی؟ و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. دقت کنید دوستان عزیز، آیه آخر بسیار بسیار مهمه. میگوید و جلال خود را به وسیله معجزه مسیح ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. دوستان عزیز، کسی نباید تصور کند که توجه خداوند فقط به عبادت و کارهای کلیسایی و دینی می باشه. در دنیا 3 مؤسسه وجود دارد که خدا آنها را برگماشته تا انسان را برای حیات جاودانی نگاهداری و تربیت کند و مهیا سازد. با اینها یا این 3 مؤسسه عبارتند از دولت، کلیسا و خانواده. و خانواده اولین آنها بوده که تأسیس یافته، یعنی در باغ عدن، و اتفاقا دولت و کلیسا نیز بر اساس خانواده به وجود آمده است. موضوع خانواده و اهمیت ازدواج مطلبی است بسیار بسیار مهم و در مسیحیت بسیار مقدس. در مسیحیت ازدواج نه فقط به معنی تعهد و وفاداری و تولید مثل است، بلکه یک تن شدن و اتحاد نیز می باشد که اهمیت اساسی و پایه و بنیاد ازدواج محسوب میشه و خانواده. در آیاتی که خوانده شد متوجه میشویم که در شهر قانا که در حدود 6 کیلومتر در شمال ناصره امروزی واقع شده، مرد و زنی در شرف تأسیس خانواده نوینی بودند. آنها مطیع اوامر خدا بودند. چرا؟ چون به امر خدا ازدواج میکردن. ازدواج تقدیس شده از جانب خداوند است. و عیسی مسیح مخصوصاً به مجلس عروسی حضور می‌یابد تا آن را مشمول برکت الهی بگرداند. کسی که یگانه خدا بود، کسی که مظهر و مکاشفه خدا و بی‌شریک و بی‌نیاز بود و یگانه واسطه بین خدا و انسان بود، در آغاز شروع به خدمات عمومی خود نخستین کاری که کرد این نبود که به عبادتگاه اورشلیم بره، بلکه به کلبه محقری در قانای جلیل میره تا جلال خود را ظاهر سازد. در آیات 3 و 5 میبینیم که در مجلس عروسی حادثه افتاد که داماد را مضطرب ساخت. به عللی شراب در مجلس تمام میشه و چیزی نبود که به جای شراب به مهمانها بدهن. نه چایی بود، نه قهوه بود، نه آب خوب نوشیدنی بود. چیزی نبود که از مهمانان خود پذیرایی کنند. مادر عیسی یعنی حضرت مریم که خود در جشن بود و خود در خود رو مسئول می دانست در این جشن، نزد عیسی مسیح میاد و این مشکل را با او در میان می گذارد. خیلی عجیب است که به سخن که بین عیسی مسیح و مریم رد و بدل میشه توجه کنیم. انجیل مقدس نمی گوید که مقصود حضرت مریم از بازگو کردن این مطلب به عیسی مسیح چه بوده و یا چه انتظاری از عیسی مسیح داشت، ولی احتمال دارد که مریم میخواست عیسی را وادار کند تا از فرصت استفاده کند، خود را ظاهر سازد و یا خود را به آنها بشناساند. تا آن موقع عیسی مسیح لاغل در جلیل معجزه‌ای نکرده بود، ولی مریم حوادث عجیبی را که در تولد پسر نخست‌زاده‌اش به وقوع پیوسته بود به خوبی بیاد داشت و او سالهای سال بود که انتظار میکشید که عیسی مسیح از کنج انزوا در ناصر بیرون بیاد و مسیح بودن خود را، منجی بودن خود را اعلام نماید. و چون عیسی برای تعمید یافتن به نزد یحیی رفته بود، مادرش فهمید که وقت موعود یا بعثت فرا رسیده و هنگامی که عیسی را با شش شاگردش مشاهده نمود، فهمید که او رسالت مسیحی خود را آغاز نموده است. و البته مریم خیلی شایق بود که عیسی علناً به مردم اعلام بدارد که وی همان نجات دهنده موعودی است که موسی و دیگر انبیای خدا دربارش پیشگویی کردند که بر تخت داوود خواهد نشست و تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد و مطابق گفته فرشته به شبانان او نجات دهنده و مسیح موعود است. کم آمدن شراب فرصت مناسبی را به مریم مقدس داده بود، زیرا موسی برای فرزندان اسرائیل یا برای قوم بنی اسرائیل از صخره آب بیرون آورده بود و الیشه نبی کاری کرده بود که روغن زن بیوهی به طرز شگفت انگیزی فزونی یابد. و حالا مریم مقدس با خود فکر میکرد که آیا پسر من نمیتواند برای جمعیت کثیری که در جشن عروسی دعوت داشتن شراب تهیه کنه؟ به نظر مریم اگر عیسی این کار را میکرد، آن وقت همه میفهمیدند که وی همان مسیح موعوده و یا لاقل همان نبی برگزیده است. به همین جهت بود که مریم به عیسی گفت که شراب ندارن. این پیشنهاد شخص را بیاد وسوسه کننده در بیابان میندازه که به عیسی مسیح پیشنهاد نمود سنگها را به نان مبدل سازد و خود را از هیکل به زیر اندازد تا توجه مردم را به او جلب کند. دوستان عزیز، پاسخ عیسی به مادرش نشان عدم رضایت عیسی مسیح رو میرسونه. پس با احترام رو به مادر خود میکنه و همون عنوانی را به کار میبرد که در موقع مصلوب شدنش برای مادر خود به کار برد و میگوید ای زن، تو را با من چه کار است؟ دقت کنید، کلمه زن در یونانی لقبی بود مختص به بزرگان و ملکه ها و نه مثل این زمانه که یک نوع بی احترامی محسوب میشه. در زمان مسیح این کلمه یعنی ای زن مخصوص ملکه ها بود و کم کم به همسران بزرگان و اشراف نیز اطلاق گردید و سرانجام به یک کلمه عامی مبدل شده. مقصود عیسی مسیح با این جمله این است که ای مریم، تو منظور مرا درک نمی کنی و یا افکار تو با افکار من متفاوت است و به عبارت دیگر چرا میخواهی در برنامه کار من مداخله کنید، زیرا ساعت من هنوز نرسیده است. مریم میبایست فهمیده باشد که دیگر نمیتواند در کارهای پسرش به او امر و نهی کند و فرمان بدهد و منتظر باشد که عیسی مانند روزگار کودکی او را اطاعت نماید. اینک وقتی رسیده است که دیگر او باید پسرش را اطاعت کند، زیرا او خداوند و منجی و مسیح موعود است. حالا سوال پیش میاد که مقصود عیسی مسیح از این که گفت ای مریم ساعت من هنوز نرسیده چیه؟ جواب این سوال اینه که نه فقط در اینجا، بلکه بارها و بارها عیسی مسیح این جمله را به کار میبره و در سراسر انجیل مقدس هر جا که مسیح گفتگو از ساعت من به میان میآورد، در واقع اشاره به صلیب و مرگ خود میکنه و در اینجا نیز همین معنی رو میدهد. همان گونه که برادرهایش در فصل هفتم کوشش میکنن که او را وادار به رفتن به اورشلیم نماید تا پیش از فرارسیدن صلیب و قیام خود دعوی مسیحایی نماید. مادرش مریم نیز میخواهد عیسی خود را در این مجلس عروسی کاملا ظاهر سازه، یعنی خودش رو به همه بشناسانه. ولی عیسی مسیح میگوید ای مریم، برای ظهور کامل من و یا شناخت کامل من هنوز خیلی خیلی وقته یا خیلی زوده. چرا؟ چون وقتی زمان معین برسه و مصلوب بشه و از مردگان قیام کنه، طبعا آن موقع است که آرزوی مریم نیز به انجام خواهد رسید و یا زمان مسیح به کمال میرسد. شاید بتوان جواب عیسی را به زبان تفسیری این طور بیان نمود که مسیح به مریم میگوید شما میخواهید که من به مردم شراب بدم، آیا این را میخواهید؟ پس مطمئن باشی که من برای انجام همین کار آمدم. من به دنیا شرابی میدهم که قلب انسانی را نشاط و شادمانی بخشد، ولی حالا نمیتوانم این کار را بکنم، زیرا شرابی که باید بدهم عبارت است از جانبازی و خون خودم که برای حیات مردم دنیا ریخته میشود و آن که از نو شد دارا از آن بنوشد دارای زندگانی جاوید خواهد بود، زیرا خون من آشیم میدنی حقیقی است. ای مادر من، تو هنوز نمیدانی و نمیتوانی درک کنی که لازم است من مصلوب شوم و جانم در راه گناهکاران فدا شود، ولی هنگامی که من مصلوب شوم و بعد از مردگانم برخیزم، آنگاه است که شراب حقیقی یعنی روح القدس الهی به وسیله من از آسمان نازل خواهد شد و تمام کسانی که تشنه خدا هستند از آن نوشیده و سیراب خواهند شد. ولی امروز در قانای جلیل هنوز زود است و ساعت من هنوز نرسیده است. نان و شراب نمونه‌ای بودند از جسم و خون او که می‌تواند به دنیا حیات ببخشد. شاید جمله‌ای که حضرت داوود در زبور خود می‌فرماید که شراب را می‌آورد که دل انسان را شادمان می‌کند و دل انسان را به نان قوی می‌گرداند، به خاطر عیسی مسیح باشد و برای همین است که مسیح در این بیانات به این آیه اشاره می‌کند و نشون میده که موضوع روحانیت را باید با مثال جسمانی بازگو نمود و عیسی مسیح همین موضوع رو انجام میدهد. به عبارت دیگر، برای اینکه به مریم نیز نشان بدهد که حقیقت و حیات زندگانی در صلیب و مرگ اوست، این کار را نیز انجام میدهد. در آیه 6 الی 8 میفرماید که 6 قدح سنگی یا کوزه های بسیار بزرگ که هر کدوم تقریبا 70 کیلو یا 70 لیتر آب جا می گرفت در آنجا بود. عیسی به خدمتگزاران دستور می دهد که تمام آنها را از آب پر کنند و آنها همین کار را می کنند. و بعد از اینکه این قدح ها را پر کردند، او امر می فرماید که از این قدح ها بردارن و آبی را که مبدل به شراب شده بود به رئیس مهمانداران که مأمور دادن شراب به مهمانان بودند بدهن. رئیس مجلس از جریان موضوع اطلاعی نداشت، ولی با چشیدن آن برتری شراب را فهمید و آن را شرابی بسیار عالی تصور نمود. دوستان عزیز، مقصود او از آیه 10 این نیست که مهمانان مست بودند و با معجزه مسیح بدتر مست شدند. به عبارت دیگر، به خاطر مسیح کاری که کرده دیگران مردم بیشتر مست شدند. خیر، اشاره و نقل قول رئیس مجلس اینه که ای دوست من، تو برخلاف رسم عمل نمودی، یا ای داماد، تو به ما کلک زدی، تو برخلاف رسم عمل کردی. مردم اول شراب خوب را می آورن و بعد وقتی مست هستن شراب های بد را می دن، چون که اون موقع نمی فهمن مزه شراب چیه. ولی تو شراب بد را اول آوردی و حالا در آخر شراب خوب را می آوری. باز یادآوری می کنم دوستان عزیز، در اینجا بارها شده که سوء تفاهم پیش بیاد. مهمانان در اینجا مست نبودن، زیرا می توانستن نوع این شراب تازه را تمیز بدن. اگه مست بودن نمی تونستن تشخیص بدن که این شراب خوبه یا بد. آنچه که انجیل می گوید، انجیل از رئیس مجلس نقل قول می کنه و در واقع میگه که داماد به ما کلک زده، شراب بد اول به ما داده، حالا شراب خوب آخر میاره. دوستان عزیز، این بسیار مهمه که فراموش نکنید مهمانان مست نبودن، زیرا می توانستن نوع این شراب تازه را تمیز بدن، تشخیص بدن. حالا سوال میاد که حالا چرا عیسی که از جانب خدا آمده این کار را انجام میده و آب را تبدیل به شراب کرده؟ در آیه 11 دو دلیل بیان شده است و یا دو نتیجه از این معجزه به دست میاد که شاید دلیلی است که عیسی مسیح به این خاطر این کار را کرده است. اول اینکه میفرماید عیسی جلال خود را، یعنی جلالی را که از تقدس و محبت و قدرت وی ترکیب شده بود، ظاهر میکنه. یعنی این شاگرد تازه عیسی مسیح در وی جلالی دیدن که شایسته یگانه پدر بود. قدرت خدا را در مسیح دیدن، اما جلال کامل عیسی مسیح را ندیدن. یعنی متوجه استثنایی بودن و صاحب قدرت آسمانی او شدند، ولی تمام قدرت و شکوه مسیحایی او را ندیدن. و دوم نتیجه این شد که آن شاگردان یا این شش پیروی که بعدها به رسول او مسما شدند، به وی ایمان بیاورن. البته اینها پیش از آن نیز ایمان آورده بودن به عیسی مسیح، ولی این معجزه باعث شد که بیش از بیش به مولا و خداوند خود اعتماد پیدا کنند و در حقیقت تسلیم او شوند. در اینجا کلمه ایمان آوردن به معنی اینه که 100% مطمئن شدن که عیسی مسیح موعود خداست و خود را تسلیم او نمودن. دوستان عزیز، بدانید که ایمان در یک لحظه کامل نمیشه، بلکه به مرور زمان بنا میگردد و این علامت یا معجزه عیسی مسیح در قانای جلیل سبب تحکیم و استقام عقیده شاگردان او گردید. حالا متاسفانه همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، برای بعضی این معجزه مسیح سبب لغزش ایمان و سبب شده که حتی از مسیحیت روی برگردانن، یا لااقل در حال تحقیق هستن روشون برمیگردن از تحقیق. چرا؟ زیرا این اشخاص شنیدن که تمام پیغمبران حکم به تحریم شراب کردن و تعجب میکنن که چرا عیسی مقدس میبایستی چنین معجزه‌ای بکند. حتی میگن این تهمت به عیسی است. باید دوستان عزیز به عرض این اشخاص برسونیم که اولا استعمال شراب در احکام موسی من نبوده، ولی مستی و میخوارگی حرام بوده است. دوستان عزیز دقت کنید، خیلی مهمه. استعمال شراب در احکام موسی من نبوده، ولی مستی و میخوارگی حرام بوده است. و در ثانی، در زمان عیسی مسیح شراب مشروب عمومی تمامی قوم یهود بود. بله، شراب مشروب عمومی تمام قوم یهود بود، همانطوری که امروزه در ایران چای معموله و رواجه. در آن زمان معمول بود که شراب را با آب داخل کرده مخلوط میکردن و مینشویدن. خوردن شراب من نبود، اما مستی آن حرام شده بود و پیامبران خدا به آن اشاره که بودن. و در نظر عیسی مسیح نیز مستی گناه بسیار بزرگی بود. دقت کنید دوستان، در نظر عیسی مسیح مستی گناه بزرگی بود و در انجیل مقدس فصل 24 از انجیل متی به آن اشاره شده است. همچنین کلام خدا میفرماید که مست شراب مشوید که در آن فجور زشتی است، و میفرماید میخارگان و مستان از زمره کسانی هستند که جایی در ملکوت خدا ندارند. حالا دوستان، اگر مقصود عیسی را از آمدنش به این عالم بدانیم، آن وقت متوجه میشیم که عیسی از آسمان آمد تا گناهکاران و مستان و شریران را نجات بده و هرگز کاری نکرد که باعث لغزش مردم بشه و یا آنها را در گناه اندازه و یا وسوسه کنه که از ملکوت خدا دور باشند. نه در این جشن عروسی و نه در هیچ جای دیگر عیسی مسیح مردم را به شرابخوری تشویق نکرده است. در عوض مسیح گفت: من آمدم تا گناهکاران را نجات بدهم. در اینجا لازم است که یادآوری کنم خود شراب بد نیست، خود شراب مضر نیست، بلکه نحوه استفاده آن ممکن است که شراب را مفید یا مضر کند. بله دوستان عزیز، خود شراب بد نیست، مضر هم نیست، ولی نحوه استفاده آن بسیار مهمه. اجازه بدید برای درک این مطلب مسئله رو بگم. ببینید دوستان عزیز، اگر شما دقت کرده باشید، اکثر داروهایی که پزشکان برای شفا و معالجه مریضان به کار میبرند شامل الکل میباشه. دارو عامل شفای بیمار میشه به شرطی که بیمار مطابق دستور پزشک آن را استفاده کنه. ولی اگر مثلا پزشک به شخصی که سرش درد میکنه میگوید برو روزی 2 تا آسپرین بخور، ولی شخص مریض به روزی 40 تا بخوره، مسلما این شخص مریض نه فقط خوب نمیشه و سلامتی خود را باز نمییابه، بلکه سبب مرگ خودش میشه. یعنی چه؟ یعنی مصرف زیادی حتی قرص غیر مضری مثل آسپرین سبب نابودیش میشه. چرا؟ چون نحوه استفاده اون شخص از دارو غلط بوده. حالا باید همین موضوع رو بایستی در مورد شراب بگوییم. آیا آسپرین حرامه؟ خیر، مسلماً که نه، و شراب هم همینطوره. بسته به نوع روش شخص داره نسبت به شراب چه عکس العملی در برابر شراب میده، چگونه اون رو استفاده میکنی. عیسی مسیح به پیروان خود مجموع قوانین نداد تا آنها را در هر یک از جزئیات زندگانی دلالت کنه. خیر، نه شراب و نه هیچ گونه گوشت و مشروب دیگر را تحریم نکرده، بلکه در عوض به ایمانداران روح قدوس داده تا در هر چیزی روح خدا راهنما و رهبر طالبان حق باشه. این بسته به ما دارد که اگه به طالب باشیم که روح خدا بر ما بیاد و از آن پیروی کنیم تا ما را پاک و مقدس کند. برای ما مسیحیان همه چیز جایز است، ولی همه چیز مفید نیست و این روح الهی است که ما را در این مورد رهبری می کند. بله دوستان عزیز، خداوند کمک کند که الهام او را درک کنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.